ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید برای بازگشایی سفارت آمریکا هنوز خیلی زود است. وزیر امور خارجه بریتانیا در تهران با حسن روحانی دیدار کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از حذف 2 میلیون نفر از فهرست یاران بگیران در ایران خبر داد. شب شما بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرهای این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد مسئله بازگشایی سفارت آمریکا در ایران گفت این امر به باور او نیاز به تغییر روش‌های غیر معقول آمریکایی‌ها دارد و تاکید کرد که برای صحبت از بازگشایی سفارت آمریکا در تهران خیلی زود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روز یکشنبه آقای ظریف این مطلب را در مراسمی با شرکت همتای بریتانیایی خود در تهران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت وضع ما با ایالات متحده آمریکا متفاوت است و مردم در قبال سیاست‌های آنها نگرانی‌های قابل توجهی دارند. سفارتخانه آمریکا در تهران از زمان انقلاب 57 و جریان گروگانگیری کارمندان آن سفارت که 444 روز به طول انجامید تا کنون تعطیل بوده است. روز دوشنبه وزیر امور خارجه بریتانیا که برای بازگشایی سفارت این کشور به تهران رفته با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار با اشاره به بازگشایی سفارت ها گفت در شرایط فعلی مسئولان دو کشور وظیفه دارند تا روابط دو جانبه را بر مبنای اعتماد متقابل بازسازی و به سطح قابل قبولی برسانند. ایران و بریتانیا در حالی روز یکشنبه سفارت های خود را در تهران و لندن بازگشایی کردند که وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با حسن روحانی گفته است که دولت بریتانیا آمادگی دارد سطح روابط دیپلماتیکش را از کاردار به سفیر ارتقا دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فیلیپ هاموند همچنین با اشاره به وضعیت خاورمیانه گفته است که جلوگیری از کشتار بیگناهان در منطقه میتواند نقطه آغازی برای همکاری ها در جهت رسیدن به راه حل مناسب برای حل مشکلات باشد. در همین باره آقای همان در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی گفته بود که نقش ایران در منطقه بزرگتر از آن است که بتوان این کشور را در انزوا نگاه داشت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران از حذف 2 میلیون نفر از فهرست یاران بگیران خبر داد و گفت که با حذف این افراد و انصراف 2,400,000 نفر دیگر 4800 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که این مبلغ در طرح تحول سلامت هزینه شده تا مردم درصد کمتری از هزینه درمان را شخصا پرداخت کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا او تاکید کرد که منابع اطلاعاتی دولت برای شناسایی درآمد همه 76 میلیون نفر ضعیف است و به گفته او سیستم مالیاتی تلاش می کند افراد پردرآمد را شناسایی کند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران با اشاره به مخالفت ها و مقابله با کمیته این کمیسیون برای موضوع زمینخواری گفت که اراده‌ای برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه خبر داد که این کمیسیون از 2 سال پیش کمیته ای را برای موضوع زمینخواری تشکیل داده، اما فعالیت های این کمیته با سختی و مخالفت ها و مقابله های مواجه است. در همین حال دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبر داد که 154 قرارداد زمینخواری در کیش که در دولت سابق منعقد شده بود در دولت حسن روحانی فسخ شدند. و بالاخره آنکه گروه خلافت اسلامی یا داعش یک معبد باستانی را در محوطه تاریخی پالمیرا در سوریه منفجر و نابود کرد. مأمون عبدالکریم رئیس اداره آثار باستانی سوریه روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که داعش مقادیر زیادی ماده منفجره را در معبد بعل شمین منفجر کرد که این انفجار خسارات زیادی به این معبد وارد کرده است. او افزود که بر اثر این انفجار اتاقهای اصلی درونی این پرستشگاه تخریب شده و ستونهای اطراف معبد نیز فرو ریخته است. و به پایان 5 دقیقه خبر می رسیم و البته نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه کارنامه که کاریست از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. در گزارش این هفته کارنامه به دستورالعمل مربوط به تغییر شرایط انعقاد قراردادهای کتبی کار خواهیم پرداخت. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشت وزارت کار با ابلاغ بخشنامه‌ای مبنی بر رفع تبعیض در مزد و سایر پرداخت‌ها تمامی کارفرمایان را مکلف پرداخت مزد و مزایای یکسان به کارگران شرکت‌های پیمانکاری کرد و مسئولیت هر گونه تخطی این شرکت‌ها را طبق ماده 13 قانون کار بر عهده شرکت کارفرمای مادر نهاد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این ارتباط اشاره کرد که ابلاغ این بخشنامه به خودی خود به معنای اجرای آن نیست و افزود اجرای این بخشنامه همچون دیگر قوانین حداقلی که از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی زیر پا گذاشته می شوند در گروه مبارزه 4 میلیون کارگر شاغل در شرکت‌های پیمانکاری است. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت بازنشستگان وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و تناسبی بین هزینه‌های زندگی و حقوق دریافتی آنان وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر بیات افزود دلیل این وضع افزایش اندک و کمتر از تورم حقوق بازنشستگان در سالهای قبل است. وی با تأکید بر این موضوع که قانون باید فصل الخطاب باشد خواستاران شد که افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس تورم انجام شود. سایت حقوق معلم و کارگر در گزارشی در مورد ممنوع شدن کار کارگران افغان در 16 استان ایران نوشت در پشت فضاسازی‌های مربوط به اینکه یکی از دلایل بیکاری کارگران ایرانی اشتغال کارگران افغان است، شاهد تلاش برای پنهان کردن و کم اهمیت جلوه دادن مطالبات اصلی کارگران ایرانی هستیم. به نوشته این سایت در اوضاع کنونی کارگران با پایین بودن دستمزدها حقوق معوقه و قراردادهای موقت دست و پنجه نرم می‌کنند و ایجاد اشتغال قانونی یکی دیگر از اصلی‌ترین مطالبات نیروی کار است. سایت حقوق معلم و کارگر اشاره کرد گرچه بیکاری یک موضوع عمده است اما اشتغال کارگران مهاجر در بازار کار غیر رسمی و در بخش‌های غیر تخصصی و به ندرت نیمه تخصصی ربط چندانی به بیکاری گروه عظیم کارگران ماهر و نیمه ماهر ایرانی ندارد. این سایت تأکید کرد ایجاد محدودیت‌های بیشمار برای مهاجران افغان باعث رونق بیش از پیش بازار کار غیرقانونی با همه تبعات ناهنجار آن، سوء استفاده کارفرمایان از این کارگران، افزایش بزهکاری‌های اجتماعی همانند قاچاق مواد مخدر و فحشا و همچنین افزایش کودکان کار می‌شود. حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکر ویژه از بسیج جامعه پزشکی برای آنچه ایجاد فضای آرامش در بین پرستاران کشور نامید گفت بسیج پزشکان در حوزه‌های گوناگون و از جمله پیشگیری از آسیب‌هایی که ممکن است به دستاوردهای انقلاب وارد شود با هوشیاری کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم در هفته‌های گذشته اعتراض پرستاران به مشکلات صنفیشان از جمله نظام پرداخت مبتنی بر عمل کرد به گفته این خبرگزاری به اندازه‌ای بغرند شده بود که در کمتر روزی اخبار تجمع آنان در بیمارستان‌ها به گوش نمی‌رسید.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل مربوط به تغییر شرایط انعقاد قراردادهای کتبی کار را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستورالعمل شماره 41 روابط کار بر اساس بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تهیه شده است. همچنین به گزارش سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیر مستمر تاکید دارد. در این حال بر اساس دستورالعمل جدید امضای قرارداد موقت در کار دائم ممنوع شده است. در این میان ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این دستورالعمل نکات مثبت و منفی دارد. او درباره نکات مثبت از جمله گفت
در هیئت‌های تشخیص حل اختلاف معمولاً تصویرسازی رو می‌دیدیم که کارفرما ارائه می‌کنه و بدون اینکه سند و مدرک پرداختی تو این قضیه باشه که این با توجه به اینکه جایگاه پرداختش و شماره حساب مشخص شده که این نکات مثبتشه. مزایای پایان کار کارگر بود از قبیل پاداش و ایدی و سنواتی که باید کارگر میگرفت و متاسفانه در بعضی از موارد ما شاهد تخطی کارفرمایان از این قضیه بودیم و بر حال مواردی که مشخص کرده قرارداد دائم، موقت و معین.
این فعال کارگری درباره نکات منفی این دستورالعمل نیز گفت:
معتقد هستیم در تمامی کارهایی که ماهیت مستمر دارن باید قرارداد کار دائم با کارگر بسته بشه. به حال آرایی هم که ما از دیوان عدالت اداری داریم تو این قضیه، همه اینا معید اینه که در کارهای مستمر حتما باید قرارداد دائم بسته بشه که تو این قضیه لحاظ نشده. از جمله تفسیر یک ماده 7 به حال دولت رو موظف کرده بود که بیاد احساب کنه موارد و شغل‌هایی که اونها حالت غیر مستمر هستن. اگر این احسابش که از سال 69 که به حال قانون کار به تصدیب رسیده تا کنون تو این قضیه هیچ کار نشده، اینه که الان قرار داده مستمر توی در حالی از ابهامه.
در این برنامه تلویزیونی نیز جمال رازقی عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان ایران گفت:
نه کمک زیادی به کارگر میکنه نه کمک زیادی به کارفرما. آنچه که میبایستی توی کانون رفع موانع تولید دیده میشد به نظر من آن است که همونجوری که از اسم این کانون هم برمیاد، میبایستی شرایطی ایجاد بشه که تولید و صادرات که تعریف همون اقتصاد مقاومتی است از نظر ما، اون تیکه رشد بکنه.
او با انتقاد از قانون کار و توصیف آن به عنوان قانونی منسوخ شده افزود:
کارگری که کارفرما میاد میلیون ها تومان برای آموزشش هزینه میکنه و مهارت پیدا میکنه، این وقتی که کارش رو رها میکنه میره و یک جانبه قرارداد رو فسخ میکنه، چه حقی برای کارفرما تو قانون دیده شده؟
در این حال صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، درباره این دستورالعمل به رادیو فردا میگوید:
در قانون کار شرایط قراردادهای کار مشخص شده و طبق تبصره 2 این قانون، یعنی قانون کار فعلی، کارهایی که ماهیت مستمر دارن، مشاغلی که در اونا هست مشاغل دائمی محسوب میشن، اون قرارداد دائم محسوب میشن. ولی خب همونطور که میبینیم متاسفانه قراردادهای موقت به همه جا تعمیم پیدا کرده که خب به عبارتی تا 80-90% کارگرها رو شامل میشه و جالب این که این به مؤسسات خصوصی مربوط نمیشه، خود مؤسسات دولتی هم همین کارو مدت هاست دارن میکنن و به خیلی از کاراشونو به پیمانکارها و به سر به شرکت های پیمانی واگذار میکنن، بخشی از کارگراشون عملا منتقل میکنن اونجا. به همین دلیل اقدامی که الان صورت گرفته به نظر من یه اقدامی هستش برای یک نوع قانونی کردن عمل بی قانونی، یعنی این که همون قانون کارو میخوان ماده 7 و تفسیرهاشو از بین ببرن، یعنی کارو مستمر رو تعلیق بکنن و به جاش بیان یه سری شرایط بذارن که مثلا شرایطی هست که موقته، مثل همون تلاشی که شد، بخشنامه‌ای که صادر شد برای اینکه قراردادهای موقت کارو در مشاغلی که ماهیت به اصطلاح دائم دارن کمتر از یک سال نباشه که دولت بعد پس گرفت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شرمنده این درباره ممنوعیت کاری کارگران افغان در 16 استان ایران نوشته است: در کشور ما کارهایی وجود دارند که ما ایرانی ها حاضر به انجام آنها نیستیم، ولی کارگران افغان آنها را به خوبی انجام می دهند. او با طرح این پرسش که آیا مشکل ایران ما افغان ها هستند نوشته است: مشکل مملکت ما ورود کالاهای قاچاق است که مردم را بیکار کرده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.